آدمو بتونه. بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی جلب می کنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رشته سفرهای اروپایی خود را آغاز کرد. این سفر با هدف متقاعد کردن متحدان آمریکا در ناتو برای حمایت بیشتر از نیروهای ائتلاف در افغانستان و همچنین دیدار با رئیس جمهوری روسیه صورت می‌گیرد. نخستین مقصد آقای بوش کیف پایتخت اوکراین خواهد بود. دولت اوکراین امیدوار است برای پیوستن به ناتو از این کشور دعوت به عمل آید. انتظار می‌رود پرزیدنت بوش از عضویت اوکراین در ناتو حمایت کند. گزارش‌های روز دوشنبه از بصره حاکی از عملیات جستجو و تفتیش نیروهای عراقی در مناطق مرکزی شهر است. ارتش عراق هدف عملیات را پاکسازی منطقه از وجود ستیزه‌جویان شیعه اعلام کرده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق از سه‌شنبه هفته گذشته عملیاتی تهاجمی را علیه شبه نظامیان شیعه در بصره آغاز کرد و خود شخصاً سرپرستی آن را بر عهده گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر از اسرائیل خواسته است فوراً به تخریب خانه‌های اعراب صحرانشین پایان دهد و به بررسی اتهام‌ها درباره تبعیض علیه اقلیت عرب در زمینه امور مسکن و زمین بپردازد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیت المقدس با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل درباره روند صلح خاورمیانه به گفتگو پرداخت. پیش از این دیدار خانم رایس مذاکرات سه‌جانبه‌ای را با احمد قری مذاکره کننده ارشد فلسطینی و زیپی لیبنی وزیر امور خارجه اسرائیل انجام داده بود. دولت کوبا ممنوعیت استفاده شهروندان این کشور از هتل‌هایی که پیشتر تنها برای استفاده خارجی‌ها بود را لغو کرده است. راول کاسترو منع استفاده از تلفن‌های همراه را لغو کرده بود. دادگاه قانون اساسی ترکیه روز دوشنبه درخواست دادستان کل دیوان عالی آن کشور را در خصوص انحلال حزب حاکم حزب عدالت و توسعه بررسی کرد. دادستان کل دیوان عالی ترکیه دو هفته پیش با این ادعا که حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر به کانون فعالیت‌های اسلامی و ضد نظام لایک ترکیه تبدیل شده، در دادگاه قانون اساسی علیه این حزب اقامه دعوا کرده بود. و پلیس نپال روز دوشنبه بیش از 100 نفر را در تظاهرات طرفداران استقلال تبت در کاتماندو پایتخت نپال دستگیر کرد.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تعطیلی حزب حاکم ترکیه در دستور کار دادگاه قانون اساسی این کشور. لایحه دولت کانادا در خصوص تغییر سیاست‌های مربوط به مهاجرت به کانادا. اعلام مظنون وابسته به شبکه القاعده به عنوان مسئول حمله به سفارت آمریکا در تانزانیا در سال 1998. و گزارش‌های دیگر. دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به درخواست تعطیلی حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه را پذیرفت. این تصمیم دادگاه احتمال تعطیلی حزب حاکم در ترکیه را افزایش داده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
عثمان علی فیاض پاکسوت نایب رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد اعضای این دادگاه درخواست تعطیلی حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه را به اتهام فعالیت‌های اسلامی و ضد لایسیته قابل بررسی می‌داند. عثمان علی فیاض گفت:
کلان بلومنین قبولینه اوی بیردیله. 2. عبدالله گل یونیندن ده قبولینه هاشم قلیچ.
این ادعانامه به جز در مورد عبدالله گل اکثریت به پذیرفتن آن رأی دادند. به رغم آنکه ابتدا ادعانامه علیه عبدالله گل هم پذیرفته شده، هاشم قلیچ، ساجد آدال، سردار اسگور و صبر کلن به آن رأی منفی دادند. به غیر از عبدالله گل به عنوان رئیس جمهوری که دارای مصونیت سیاسی و حقوقی است، درخواست 5 سال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای سایر رهبران ارشد حزب عدالت و توسعه از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر، بلندارنج رئیس پیشین مجلس ملی، شماری از وزیران دولت و نمایندگان این حزب وارد دانسته شده. به گزارش دادگاه قانون اساسی ترکیه در مرحله پیش رو حزب حاکم به رهبری آقای اردوغان باید طی 1 ماه دفاعیه خود را تقدیم کند. پس از آن مراحل دادگاه ادامه می‌یابد و دست آخر دادگاه برای اتخاذ تصمیم نهایی تشکیل جلسه می‌دهد. تعطیلیه حزب عدالت و توسعه که دارای اکثریت پارلمانی است و دولت را در دست دارد به 7 رأی مثبت 11 قاضی دادگاه قانون اساسی نیاز دارد. رسانه‌های ترکیه اقدام روز دوشنبه دادگاه قانون اساسی را نخستین گام در راستای تعطیلی حزب حاکم توصیف کردند. رهبران احزاب ملی‌گرا دولت اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه را بانی ایجاد شرایط بحرانی فعلی دانستند. تصمیم دادگاه قانون اساسی بر بازار بورس و ارز ترکیه نیز تأثیر منفی بر جای گذارد و نرخ سهام استانبول و بهای لیری ترکیه را در برابر ارزهای خارجی کاهش داد. ملی‌گرایان ترک معتقدند حزب عدالت و توسعه در مسیر اسلامی کردن جامعه و ایجاد یک حکومت اسلامی گام برمی‌دارد. به همین دلیل تعطیلی حزب عدالت و توسعه را به عنوان اقدامی با هدف نجات جمهوری لایک ترکیه مفید می‌دانند. اسلامگرایان حزب حاکم و همچنین اتحادیه اروپا نیز ادامه روند دادگاه و احتمال تعطیلی حزب عدالت و توسعه را ضربه‌ای به دموکراسی نوپای ترکیه ارزیابی می‌نمایند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در همین زمینه چندی پیش یک نشریه انگلیسی زبان ترکیه، ترکیش دیلی نیوز، مطلبی را به نقل از یک وبنوشت چاپ کرده بود که تا حدی نگرانی سکولارهای ترکیه از نفوذ حزب عدالت و توسعه را بازتاب می‌دهد. مریم احمدی برگردان این وبنوشت را که عنوان آن اسلامی شدن تدریجی زندگی روزمره ماست، به نقل از ترکیش دیلی نیوز به آگاهیتان می‌رساند.
محمد علی بیراند وبنوشت خود را با این جمله آغاز می‌کند که هر جامعه‌ای همیشه تحت تأثیر نگرش، زبان و شیوه زندگی حاکمان خود است و این تأثیر بر جامعه از طریق ریاکارانی که همیشه با ظاهر و طرز صحبتی نظیر حاکمان راه خود را به سوی ثروت و قدرت باز می‌کنند، تقویت می‌شود. وی می نویسد امروز می خواهم آنچه را که در جامعه می بینم با شما در میان بگذارم، گرچه ممکن است نظر من درست نباشد که در این صورت مرا از اشتباه در بیاورید. نویسنده مطلب سپس می گوید دولت حزب عدالت و توسعه که از بعد از انتخابات 22 ژوئیه اداره کشور را به دست گرفته نفوذ قابل توجهی بر جامعه ما داشته و من در سران حزب و دولت، اعضای کابینه، دیوان سالاران و محافل وابسته به حزب عدالت و توسعه تغییرات سریعی را می‌بینم و این تغییرات به سرعت به دیگر بخش‌های جامعه هم سرایت می‌کند. این تغییرات بر اساس فرامین و قوانین از بالا نیست، بلکه در سطح جامعه و ناشی از رفتار و نگرش مقامات حزب عدالت و توسعه است، از رهبر حزب و نخست وزیر گرفته تا ساده ترین اعضا. محمد علی بیراند در ادامه به برخی از تغییراتی که به گفته خود در جامعه مشاهده کرده اشاره می کند و می نویسد زبان ترکی که امروزه استفاده می شود دیگر آن ترکی سابق نیست، پر از کلمات عربی و عبارتهای قرآنی است. در سخنرانی نخست وزیر عبارات و نشانه ها و آیه های قرآنی زیاد است. کلماتی که حزب استفاده می کند با گذشته متفاوت است. اسلام زبان ترکی را تسخیر کرده است. ما در گذشته عادت داشتیم به هم که می رسیم با هم دست بدهیم یا یکدیگر را ببوسیم. امروزه رسم این شده که دست را روی قلب بگذارند و کمی خم شوند، به خصوص که دست دادن با زنان هم امری مخاطره‌آمیز شده است. اسلام خوردن و نوشیدن ما را هم تحت تأثیر قرار داده. نوشابه های الکلی به تدریج از روی میزها جمع شده و باید خیلی شجاع بود که دستور نوشابه الکلی داد. دوغ و آب پرتقال نوشابه های کم خطرتری شدند. چادرهای سیاه کمتر شده، در عوض منتوهای گشاد و بلند و روسری بیشتر شده است. جدایی زن و مرد در اماکن عمومی قابل توجه است. استخرهای زنانه، سواحل زنانه و هتل‌هایی که نوشابه های الکلی سرو نمی کنند رو به افزایش است. افراد بیشتری به مسجد می روند، اما جالب توجه این که کسانی که هرگز به مسجد نمی رفتند حالا در نماز جمعه هم شرکت می کنند. این وبنگار می‌افزاید رسانه‌هایی که ارزش‌های مذهبی را ترویج می‌کنند بیشتر شدند و صدای بلندتری هم دارند و سرانجام این که این مذهبیون به سوی سرمایه هم رفتند و در شرکت‌های سرمایه‌گذاری کردند که برایشان پول سرشاری می‌آورد. کارگران بیشتری را استخدام می‌کنند و بدین ترتیب خانواده این کارگران را هم به دایره نفوذ خود می‌افزایند. نویسنده مطلب خود را چنین به پایان می‌برد که گرچه این تغییرات با قانون و فرمان و دستورالعمل از سوی حزب عدالت و توسعه صورت نمی‌گیرد، اما حزب حاکم به طور اتوماتیک یک شیوه زندگی جدید ایجاد کرده است.
مریم احمدی گزارش می‌داد. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. رهبران کشورهای عربی شرکت کننده در اجلاس اتحادیه عرب در دمشق روز یکشنبه از ادعای ارضی امارات متحده عربی بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک حمایت کردند. بهروز کارونی.
حمایت اتحادیه عرب از موضوع تعلق جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به امارات متحده عربی در دمشق واکنش مقامهای جمهوری اسلامی را به همراه داشته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دمشق بر حق حاکمیت ایران بر این جزایر تأکید کرد. محمد علی حسینی سخنگوی این وزارتخانه نیز طرح موضوع جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه اجلاس سران اتحادیه عرب را مداخله در امور داخلی ایران خواند. در این میان آیا امکان ارجای موضوع جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به دادگاه بین المللی لاهه وجود دارد؟ پیروز مجتهدزاده استاد دانشگاه در لندن پاسخ می‌دهد که بدون توافق ایران چنین موضوعی امکان پذیر نیست.
دولت امارات متحده عربی هم صلاحیت این کار را ندارد، چون مسئله مربوط به ایران از یک طرف می‌شود و امارات شارجه از طرف دیگر، که امارات شارجه تفویض اختیار نکرده است به دولت امارات متحده عربی برای طرح هر گونه بحثی با ایران یا علیه ایران در این رابطه.
در این میان موضوعی که از سوی برخی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، همزمانی تأکید سران اتحادیه عرب بر تعلق جزایر به امارات و حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دمشق است. امری که در آذر ماه سال گذشته نیز با شرکت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در دوحه قطر انجام شده بود. پیروز مجتهدزاده در خصوص شرکت محمود احمدی نژاد در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس میگوید به نظر میرسد که رئیس جمهوری اسلامی ایران انتظار طرح موضوع جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را در اجلاس دوحه نداشت.
ولی شرکت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اتحادیه عرب نمیتواند مسئله غافلگیرانه باشد و باید ما بدونیم که چرا وزیر خارجه ایران در این اجلاس شرکت کرد. آیا دعوتش کردند؟ اگر دعوت کردند، از قبل موضوع رو مطرح کردند که موضوع چه چیزی است؟ که اگر این کار صورت گرفته باشد، وزیر خارجه ایران مطلقاً نمی‌باشد در اون جلسه شرکت می‌کرد. با توجه به تجربه‌ای که در قطر و حضور آقای رئیس جمهور در شورای همکاری خلیج فارس حاصل شد،
برخی از تحلیلگران مانند پیروز مجتهدزاده ابراز عقیده می کنند که شرکت مقامهای جمهوری اسلامی در نشست هایی که ادعاهای علیه تمامیت ارضی ایران طرح می شود به نوعی به بیانیه‌های صادر شده در این زمینه ارزش می بخشد.
اون چیزی که تا این تاریخ جلوگیری می کرد از هر گونه ارزش قانونی برای طرح اطلاعیه به بیانیه در مورد این جزایر غیر سالک به دلیل بی‌اعتنایی ایران دولت ایران بی ارزش بودند. در این دو مورد اخیر نمایندگان دیپلماسی ایران به زبان میگویند که اونا حق ندارن، جزایر مال ایران است، ولی در عمل در اجلاسی که تصمیم گیری میشود حضور پیدا میکنند. این یعنی برداشتن مانع قانونی از طرف ایران در راه قانونی کردن ادعاها در سطح بین المللی.
مقام های جمهوری اسلامی تا کنون چند بار اعلام کردند حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست های کشورهای عربی به معنای تایید مواضع آنان در اعلام اینکه جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به امارات متحده عربی تعلق دارد نیست.
گزارشی بود از بهروز کارونی. دولت محافظه‌کار کانادا با ارائه یک لایحه پیشنهادی به پارلمان کشور خواستار اعمال تغییرات گسترده در حوزه اختیارات وزیر مهاجرت دولت فدرال و سیاست‌های عمره پذیرش